ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه به خاک سپرده شد. طرح استیضاح وزرای کار و راه و شهرسازی نهایی شد. و وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه هفته آینده درباره روند صلح سوریه گفتگو می‌کنند. پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه با حضور شمار کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در شهرستان علیگودرز به خاک سپرده شد. روز گذشته طیبه راجی، دختر محمد راجی، در گفتگو با رادیو فردا خبر داده بود که مأموران نیروی انتظامی با تهدید خانواده آنها خواستار دفن شبانه جسد او شدند، اما خانواده راجی با این خواسته موافقت نکرده است. به گزارش مجذوبان نور، محمد راجی در حوادث گلستان هفتم در روز اول اسفند بازداشت و بر اثر ضرب و شتم و در دوران بازداشت جان خود را از دست داد. اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه درگذشت محمد راجی در حین بازجویی را تکذیب کرد و گفت او در روز درگیری بین دراویش و نیروهای انتظامی در خیابان پاسداران کشته شده است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از روز بازداشت محمد راجی در روز اول اسفند تا اعلام خبر درگذشت او به خانواده‌اش از انتشار هر گونه اطلاعاتی درباره او و دیگر بازداشت شدگان مجروح خودداری کرده بودند. به گفته منابع وابسته به دراویش، محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و مجروح شیمیایی بود. طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نهایی شد. به گفته اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، هر دو طرح اعلام وصول شده و هفته آینده دو وزیر باید به موارد استیضاح پاسخ دهند. عدم ارائه گزارش مربوط به حادثه نفتکش سانچی که به مرگ 32 خدمه آن منجر شد، دلیل اصلی استیضاح علی ربیعی عنوان شده است. طرح استیضاح عباس آخوندی هم در رابطه با سقوط هواپیمای شرکت آسمان در مسیر تهران یاسوج نهایی شده است. آقای آخوندی به عدم توانایی در مواجهه با بحران‌های موجود در سیستم حمل و نقل کشور، عدم نظارت بر سیستم ناوگان هوایی و زمینی و عدم اجرای برنامه‌های ارائه شده به مجلس در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی متهم شده است. پیش از نهایی شدن استیضاح دو وزیر دولت 11 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، گفته بود استیضاح و سوال حق مجلس است، ولی بهترین دستاورد کشور را ادعی به عنوان منفی ترین موضوع جلوه می دهند. تا کنون حسن روحانی رئیس جمهوری به نهایی شدن طرح استیضاح دو تن از وزرای کابینه‌اش واکنشی نشان نداده است. وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه هفته آینده در شهر آستانه در قزاقستان درباره روند صلح سوریه گفتگو می‌کنند. به گفته حامی آکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، قزاقستان میزبان این گفتگوها خواهد بود و نمایندگان حکومت سوریه، مخالفان بشار اسد و کشورهای ناظر در این دور از گفتگوها شرکت نخواهند کرد. وی افزود این سه کشور در ماه آوریل نیز نشستی برگزار خواهند کرد. روسیه و ایران از حامیان بشار اسدند و ترکیه هم از بخشی از شبه نظامیان مخالف بشار اسد پشتیبانی می‌کند. قرار است از استفان دیمیستروف، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نیز به این دور از مذاکرات دعوت شود. جنگ داخلی 7 ساله در سوریه تا کنون بیش از 340 هزار کشته و میلیون‌ها آواره و زخمی بر جای گذاشته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شما شنونده برنامه انفرادی هستید، کاری از همکارم وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. زندانی ماهاست که بین سلول انفرادی و اتاق بازجویی در رفت و آمد است. او را با چشم‌بند برای ساعت‌های طولانی به بازجویی می‌برند و خسته و کوفته به سلول انفرادی برمی‌گردانند. زندانی گوشه سلول می‌نشیند. چهار طرف او را دیوارهای سیمانی و دری آهنی فرا گرفته و نمی‌داند چه سرنوشتی در انتظار اوست و بار دیگر چه زمانی او را به اتاق بازجویی می‌برند. تمام لحظات درون انفرادی برای او سراسر استراب شده. شایسته وطن‌دوز زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان. او تجربه زندان‌های بندر انزلی، رشت، لاهیجان، گوهردشت و اوین را دارد. شایسته وطن‌دوز بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول‌های انفرادی به سر برد.
شما فکر بکنید یه سنگ خیلی محکم، سنگ خارا رو در جریان مسیر آب قرار بدین که این هر روز این بخواد این فشار بهش بیاد، مطمئنن از اون ایجاد سایدگی میشه. بسته به میزان اون مقاومت خودش داره، مقاومت اون سنگ داره، یا هر چیزی جسم آهن رو شما در نظر بگیرین که با چکش هر روز بهش بزنین، خب این بالاخره هر چقدر محکم باشه تاثیر خودش میذاره. انسان هم همینجور اون فشارهایی که اینا می آوردن به هر حال تأثیر خودش میذاره، نمیتونه بدون تأثیر باشه.
فریدون نجفی آریا زندانی سیاسی دیگری است با 10 سال سابقه زندان، از سال 60 تا 70 خورشیدی. او نزدیک به 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزل‌حصار و اوین به سر برده. فریدون نجفی آریا به طور پیوسته بیش از 2.5 سال در انفرادی زندان قزل‌حصار بود.
به لحاظ جسمانی دچار بیماری‌های مثل دیسک و سیاتیک و بیماری‌های عصبی پیچیده‌ای میشن که حتی توان حرکت ندارن و دوستان ما با ویلچر حرکت میکردن بعد از انفرادی تعدادشون. به لحاظ روحی هم دچار کابوس‌های آدم میشه و به خصوص وقتی ادامه دار میشه که این کابوس‌ها رو اگر نتونه تو ذهنش حلاجی کنه همونا کابوس خیلی ادامه داری میشه که من فکر می‌کنم تا آخر زندگی به این نره، حداقل واسه من که نرفته یه بخش.
برخی از زندانیان سیاسی بر این اعتقادند که انفرادی‌های طولانی مدت علاوه بر تأثیرات جسمی، آثار روحی و روانی متعددی دارد که گاهی اوقات تا پایان عمر یک فرد را رها نمی‌کند. نور ایمان قهاری، دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب‌دیدگی‌های روانی و اجتماعی:
بعضی از تأثیرات نابسامانی ذهنی، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، خشم، آرزوی ترس از فضای تنگ و محصور میتونه باشه. در طولانی مدت زندانی میتونه دچار توهم باشه و صدایی رو که وجود نداره بشنوه یا چیزی رو که وجود خارجی نداره ببینه و اختلالات تمرکز و حافظه پیدا کنه و همینطور اختلال در خواب و کابوس. اینها بعضی از تأثیراتیه که فرد میتونه در انفرادی تجربه کنه.
ناصح فریدی، عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد و سابقه چند هفته انفرادی را دارد، از برخی صحنه‌سازی‌های بازجویان به عنوان یکی از فشارهای روانی یاد می‌کند که به اعتقاد او امکان دارد زندانی درون انفرادی بشکند.
تجربه شخص خود بنده اینجوری بود که هرچند که من تا آخرین لحظه‌ای که بازجویی هم تمام شده بود هیچ وقت حاضر نبودم اون کارهایی که من میگن تا اعترافات حاضر نبودم این کار رو بکنم، اما شرایط بسیار سختی برای من درست شد. در سلول انفرادی مثلا به من از شرایط خانواده‌ام خبر داشتن، به خصوص مثلا مادرم که در مدتی که من بازداشت بودم دچار عملات مغزی خفیف شده بود، اینا خبر داشتن، من میگفتن که مادر در حال مرگه. این شرایط واقعا من رو آزار میداد. واجب ارتباط عاطفی قوی که بین من و مادرم بود خواستن از این فضا سوء استفاده بکنن و من بعضی وقتا واقعا میبریدم که مثلا چجوری این مسائل رو برای خودم تحمل بکنم، چجوری حلش بکنم که مادرم در حال مرگ به خاطر مسائلی که من درست کردم.
کابوس های شبانه چه زمانی که زندانی درون انفرادی است و چه زمانی که از انفرادی خارج می شود، آنچنان در روح زندانی نفوذ می کند که گاهی تا سالهای سال این کابوس ها از زندانی جدا نمی شود. فریدون نجفی آریا با 3 سال سابقه سلول انفرادی از 10 سال زندان:
طور کلی آدمو عوض میکنه. هنوز بعد از 20 سال من شاید ماهی یه بار کابوس میبینم که مثلا همون تحت شرط فشارم. یعنی البته من با روانشناسم در این رابطه صحبت کردم تا مشکلات برطرف شه و یکی از دلایلی هم که من شروع کردم نوشتن داستان پیشنهاد همون روانپزشکا بود که میگفتن این فایلایی که به صورت وحشت دونه دونه تو ذهن نشسته باید باز شه، مرور شه و جایگزین شه. ولی عملاً در زمانی که آدم جوونه این خواب و کابوسا بیشتر زیاد فشار نره، ولی سن که میره بالاتر احتمال حمله قلبی و مسائل اینجوری داره که عملاً باید حتما روانشناس ببینه و الا ولش کنه آدم، خیلی تاثیرات جبران ناپذیری داره دیگه. یکیش همون سکته‌ای که پیش میاد.
محمد صادقی از فعالان دانشجویی هم که یک ماه از دو ماه زندان خود را در انفرادی بوده میگوید بعد از انفرادی احساس میکند که دیگر آرامش سابق را ندارد.
با گذشت حالا چند سال از اون واقعه الان هم که توی شرایط آزادی به سر میبرم دیگه به آرامشی که قبل از بازداشت داشتم بر نگشتم. هرگز خواب راحتی دیگه ندارم. کابوس‌های مداوم و درگیری‌های ذهنی و از نظر روحی کاملا آدم به هم میریزه و من فکر میکنم که این کمترین اثر روحی روانیش همین عدم آرامشی که من امروز دارم و هرگز نتونستم با آنچه که در پیش از بازداشت داشتم آرامش در خواب، در فکر، در مطالعه برسم.
برخی از زندانیان سیاسی با آگاهی از تأثیرات روحی و روانی سلول‌های انفرادی تلاش می‌کنند در دورانی که درون انفرادی هستند با فشارهای آن به هر شیوه‌ای مقابله کنند. فرج سرکوهی، نویسنده‌ای با 9 ماه سابقه سلول انفرادی در میانه دهه 70 خورشیدی.
انفرادی هم مثل کلاغ هست، شما تجربه اگه داشته باشین کمکتون نمیکنه، چون کلاغ همیشه دردآوره، حالا چه 100 دفعه بخورین چه 1 دفعه بخورین. اما اینکه انفرادی هر دفعه که آدم انفرادی بکنن همون زجر رو میکشه، هر دفعه که آدمو کلاغ بزنن همون زجر رو میکشه. این چیزی نیست که با تمرین بشه مثلا بهش مسلط شد. البته من کسان دیدم که در انفرادی دچار روان پریشی جدی شدن، این ادامه همون میکانیزم دفاعی است که مثلا وقتی شما شروع میکنین به داستان نویسی در ذهن و غرق میشین در اون داستان، این خطر رو هم داره که دیگه غرق بشین و ارتباطتون با واقعیت برای همیشه از دست بدین. من اینو میدونستم که این خطر برای من هست، من اما این خطر رو ترجیح میدادم بر اینکه تسلیم بشم یا بر اینکه کاری رو بکنم با خودم که اونا میخوان، یعنی محاکمه خودم.
دوران انفرادی زندانی از هفته ها گذشته و پس از ماها تنهایی دیگر با پوست و خون او عجین شده. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60 خورشیدی با ماها سابقه سلول انفرادی از 9 سال زندان.
خیلی موارد میشه که زندانی ها همچنان تنهاییشون رو ادامه میدن، یعنی این انقدر جا میفته، انقدر این درونی میشه در زندانی که تا مدت ها حتی تا همیشه این همچنان حتی تو جمع هم تنها زندگی میکنن. ولی کلا بعد از انفرادی تازه نفسش که برای خیلی ها دیگه توانش ندارن که بتونن تو جمع باشن، جمع رو تحمل کنن.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 که حدود 7 ماه از 5 سال زندان خود را درون تابوت ها بوده، ترس از فراموش شدن را کابوس زندانی درون انفرادی می داند.
اگر شکنجه‌ای در کار نباشه، زدنی در کار نباشه، تجاوزی در کار نباشه، فرد فقط کافی احساس کنه که قراره که مدت طولانی و نامعلومی در سلول انفرادی باشه. فراموش شدن این حراسیه که فرد توی انفرادی ممکنه دوچارش بشه.
زندانی ماهاست که درون انفرادی است و در طول این مدت هرگز خود را در آینه ندیده است. احساس می کند که کم کم چهره خودش را دارد از یاد می برد. در گوشه انفرادی در حالی که به در بسته سلول خیره شده، یک لحظه این فکر از ذهنش می گذرد که آیا در بیرون از زندان خانواده و دوستانش هنوز چهره او را به یاد دارند؟ بخش بعدی که پایان این مجموعه مستند است، زندانیان از احساس خود پس از خروج از سلول انفرادی میگویند.
هنوزم برای کسی تعریف میکنم، یه جورایی از خود بی خود میشم. خیلی برام شیرینه لحظه‌ای که از زندان اومدم بیرون، خیابون بودم.